سيد ممنون. السلام عليكم.
بسم الله.
بفرمید آقای. خب یا الله دستتون درد نکنه. خیلی ممنون جناب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنه على اعدائهم اجمعين ثم الصلاه والسلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خب امشب انشالله برنامه‌مون این است که جمله‌های نورانی از دریای سخنان امام باقر علیه السلام، حالا چند جمله به اندازه خودمون اینجا صحبت کنیم، مأنوس بشیم. منتها قبل از شروع به این صحبت یه مطلبی رو عرض می‌کنم تا بعداً شروع کنیم به اون. این است که اگر خاطر مبارکتون مستحضر باشد، من قضیه فرزدق رو به عنوان محل شاهد که این بنی امیه چقدر با اهل بیت بد بودن، عناد داشتن، به عنوان محل شاهد آوردم که خب اون نتونست حتی حضرت سجاد علیه السلام رو در اونجا با اون احترام عزت که حضرت وارد شد نتونست ببینه. مش گفتن این که دروغ گفت، گفت لا اعرفه تا فرزدق آمد و تا آخر. این را به عنوان محل شاهد آوردم، نه این است که هشام با حضرت کاری نداشت. نه، هشام بن عبدالملک ملعون که خدا او را از ویل عذابش جدا نکند، بیشترین اذیت را به حضرت باقر روا داد که خیلی مفصله. اینا را قبل از ورود به بحث دارم میگم. یعنی اونجا مقصود بودیم بگیم محل شاهد بیاریم، که یعنی فقط اون محل شاهد مربوط به حضرت سجاد بود که حضرت وارد بیت شد و این قضایی که میدونید، وگرنه نه این است که هشام مثلا به حضرت باقر کاری نداشت. نه، هشام ملعون بیشترین اذیت را به حضرت باقر روا داد. و اینم به شما بگم قبل از ورود به صحبت اصلی که حتی علت شهادت مظلومانه حضرت زید بن علی علیه السلام مثلا هشام شد. عالم ربانی جناب حاجی آقای صدیقی، آقا شما تشریف نیاورده بودید، من مشغول شدم، وگرنه امشب از شما استفاده میکردیم. من دیگه چه کنم، دیگه تأخیر شد. انشاءالله خدا نعمت وجودتون را نگه بدارد. خدمت شما عرض میکنم که البته این خیلی تلخ، با عرض معذرت از امام زمان علیه السلام عرض می کنم که زید ابن علی، اولا زید از کبار رجال اهل بیت است، خیلی مرد بزرگ بوده، خیلی بزرگ بوده، و خلاصه حالا اون بحث است. والی مدینه ظلمی در حق زید روا دیده بود که ایشان رفته بود پیش هشام ابن عبدالملک که در اونجا شکواییه رو خدمت شما عرض کنم که به هشام بگه. البته مخفی نماند، اینو قبلا بگم که گفتم بیشترین اذیت رو هشام ملعون به حضرت باقر روا داد، ولی شهادت زید ابن علی در عصر امام باقر اتفاق نیفتاد دیگه، اون بعد از عصر حضرت اتفاق افتاده که توضیح میدم جلو براتون. خلاصه این شکواییه رو وقتی برد گفت، عوض اینکه ملعون به این شکایت برسه، عیاذ بالله یه جسارتی به امام باقر کرد که خیلی تلخ بود. که شاید ابن عبدالحدید است که می نویسد که فغض و زیدون قریب به این مزامین، حتی کاد ان یخرج من اهابه. اهاب با همزه و هی دو چشمی به معنای پوسته. میگه زید انقدر خشمناک شد که برای این جسارتی که به حضرت باقر روادات نزدیک شد از پوست خودش خارج بشه، اصلا گفت من هیچی نمیخوام، منصرف شد آمد بیرون. گفت من انتقام این توهین رو باید بگیرم. خدا رو قسم میدم به نور حضرت باقر، انتقام کسانی هم که به ساحت مقدس سید انبیا جسارت کردن، انتقام رو از اونا بگیرد انشالله. و میگیره، ذلیل میشن، نکبت میگیرن. تو فکر میکنی که مطلب به این سادگیه؟ بله، خدا بالا سره، خدا کجاست؟ در قرآن میفرماد خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون. نشان میدم، خدا نشانمون خواهد داد انشالله که خونن چطور ذلیل میشن اینا که به اهل بیت، به پیغمبر اکرم توهین میکنن و لعیاذ بالله. خلاص زید آمد اونجا و گفت من باید انتقام جسارت به امام زمانم رو بگیرم. زید برادر ناتنی امام باقر علیه السلام بود دیگه، حتی زیدیه که الان در یمن هستند و درست شدن، اینا بعدن درست شده. روح مقدس زید هیچ ربطی به اینا نداره، خبر نداره اصلا از اینا. اینا را تحقیق عمیق شده الحمدلله، به جای خودش باید گفته بشه. به هر حال این اومد بیرون و رفت لشکری آراسته کرد و در روایت داریم که وقتی که نشست رو اسب و پرچم بالا سرش لرزید، زیدا هنوز آماده جنگ شده بود، این پرچم که بالا سرش به اهتزاز در آمد، گفت الحمدلله رب العالمین، روزی که پیغمبر اکرم رو ببینم میگم برات یه کاری کردم. الله اکبر، جان در کف نهاده، خیلی کم میبیند، میگه برات یه کاری کردم. خلاصه میخوام بگم چه مبحث اصلیمون این نیست، بالاخره میخوام از مظلومیت حضرت باقر علیه السلام یه قدری بیشتر گفته بشه و خلاصه در منابع دیگر این جوانان از من شنیدن. خلاصه در اونجا خدمت شما عرض میشود که دیگه البته طول کشید مسئله. حالا زید که تصمیم گرفت چند روز بعد از اون بود، اونا رو خدا میدونه، چون اینقدر میدونم که دیگه حضرت باقر در قید حیات ظاهرا نبود وقتی که این شهادت انجام شد، چون وقتی که هشام جسارت کرد هنوز حضرت باقر زنده بود. اما بعد از اون حالا زید کی به فکر این لشکر آرائی فراهم کردن عده افتاد که دیگه مدتی طول زیاد نبود، اما به هر حال دیگه حضرت باقر از دنیا رفت. اما حضرت صادق بود در اون قضیه که براتون انشاءالله خواهم گفت. خلاص زید جنگی را آغاز کرد، اما اصحابش بیوفایی کردن و ناجوان مردی کردن، بعضیا گذاشتن رفتن، بعضیا چه کردن. به هر حال دیگه زید شهید شد. بله، زید شهید شد و وقتی خبر شهادتشو به این جنت، چند تا نکته دقیق است عنایت بفرمید، خبر شهادتشو برای حضرت باقر، به حضرت صادق، برای حضرت صادق گفت، حضرت باقر دیگه نبود در دنیا ظاهرا، برای حضرت صادق آوردن، حضرت فرمود که بدن عمویم را چه کردید؟ گفتن آقا گذاشته بودم زیر ماسه ها و شنه های ساحل، دفن کرده بودیم ساحل رودخانه، اما دشمن مد پیدا کرد، من خیلی دلم می سوزه. می نویسد فبکا به اعلا صوتهی، حضرت صادق بلند گریه کرد. فرمود هلا اوقرتموه حدیدن، چرا یه که آهن بهش نبستید که سنگین بشه بره زیر آب، اصلا دست اینا دیگه نیفته. اما امام زمان منو ببخشید، بنی امیه این بدن نازنین را 4 سال بر دار آویختند، بدن زید را 4 سال که از مردم زهر چشم بگیرد. ببینید این کتب سته‌ای که علمای اهل تسنن دارن، جوانان طلبه های عزیز، این رواه کتب سته مشخصن کیان، چون کتابای سته رو روایت کردن. ذهبی از علمای متعصب سنی خیلی مرد مطلعیست، رواه کتب سته رو در یه جا جمع کرده، اسمش گذاشته الکاشف. این کاشف 80-90 سال پیش یک مرتبه در هند چاپ شده، کتاب خیلی عتیقیه. گوش بدید جالبه. پس اینا چی الکاشف؟ روات کتب ششگان است. اونجا می نویسد یکی از روات کتب ششگانه که اسمش در الکاشف ذهبی هست، می گوید من از نگهبانان بدن زید بودم، چون نگهبان گذاشته بودن که بدن یه وقت پایین نیارن. میگه همینطور یک دفعه خوابم برد، دیدم رسول خدا آمد یک نگاه به این بدن کرد، رو کرد به من گفت هکذا تفعلون به ولدی، اینطور با بچه ای من رفتار میکنید. 4 سال این بدن نازنین، تا اینکه ابو مسلم خراسانی وقتی که قیام کرد، میدونید که دیگه وارد این قسمت از بحث نمیشم، انتقال قدرت شد از بنی امیه به بنی العباس، ابو مسلم چند تا کار خیلی خوبی کرد که بالاخره حالا یه نسبت قصدش خدا بود یا چی بود، هر چی که ما نمیدونیم، الله اعلم. خلاصه یکی از کارا که کرد گفت جنازه زید بیاریم پایین و برای یحیی بن زید بشهد برای دوتا شدم اقامه عزا کنید، اجازه ماتم داد، عزا داد، چون یحیی را بعد از پدر بزرگوارش شهید کردن، یحیی بن زید سلام الله علیه ما. خلاصه این بدن آویزان بود، 4 سال آویخته بود در دار. من یه نکته خیلی زیبایی در اینجا هست. یک شاعر داشتیم در عراق به نام شیخ صالح الکواز. این در 100-150 ساله اخیر عراق شعرای مرثیه گوی خیلی زیبایی داشته. چقدر خوب است که بعضی از نه ترجمه بشه، مثلا یه آدم ماهری ها، نه که از سر وا کنن، ترجمه بکنن اینا رو بدن به بعضی از مداحان عزیز، ذاکرین عزیز، چه از اینا استفاده کنن. دیوان شیخ صالح به ایران نیامده بود، منم با یه جونکندنی یه عکسی ازش به دست آوردم. خلاصه شیخ صالح یک بیتی گفته برای این بدن نازنین. ادبا میگوین این بیت مضمونش سابقه نداره. آخه میدونی شما یه بحث ادبی هست که شعر که میگن کم اتفاق میفته که مضمونش سابقه نداشته باشد. وقتی مثلا فردوسی یه چیزی گفته، یکی قبل از اون یه چیز دیگه گفته، یکی بعد از فردوسی گفته، به اینا میگن سرقات شعریه. یکی از دزدیای حلاله که دادگاه و کلانتری هم دخالت نمیکنه، که یه مضمون رو میدزدن میذارن میرن. بحث سرقات مهمه، خیلی بحث ادبیه، اما میگن این مضمون سابقه نداره. خدا ان شاء الله جزای خیرش بده شیخ صالح کواز را. چقدر زیبا گفته بیتو، میگه که ان السما والارض فيه تنافسا فنال الفضا منه اعز المراتب. میگوید که زمین آسمان روی این بدن به رقابت برخواستن. زمین گفت پیش من باشد، آسمان گفت پیش من باشد، در این وسط فضا برنده شد. فنال الفضا منه اعز المراتب. بله این خارج از موضوع این بود که بگم، آگاهی بدم که قضیه فرزدخت گفتم مقصد سجاد بود. این معناش این نیست که هشام از هشام بیشترین اذیت رو به حضرت باقر روا داد، که خدا او را از لعن و ویلش جدا نکند. حالا وارد سخنان حضرت میشیم، یه صلوات محبت کنید. حضرت باقر العلوم بود، شکافنده علم ها بود. انشالله فردا شب در بحث مدرسه حضرت انشالله زنده باشم خواهم گفت. حالا اینا که میبینید چند قطره از دریاست که شما جوانان عزیز انشالله عنایت بفرمید. یک سخن این است که اینو روات حدیث نقل کردن خیلی زیبا در کتب عتیق ما که خیلی شنیدنیه. میفرماید من لم يجعل الله له من نفسه واعظا ف فإن مواعظ الناس لن تغنی عنه شیئا. جوانان این برای شماست. خیلی خطرناکه. ببین لن داره توش، نفی ابد داره. میفرماید امام باقر علیه السلام هر چسر خدا از درونش برای او واعظی قرار نداده باشد، موعظه های مردم ابدا به درد او نمیخورد. خب یعنی چی؟ یعنی خودمون باید واعظ باطنی داشته باشیم. اگر یک کار زشتی سر میزنه، خودمون بشینیم صحبت با خودمون یه محاسبه بکنیم. حالا اینجا یه مطلب بسیار دقیقی هست که این من به یادگار دارم از بعضی از اولیا، از امام زمان دیده ها، راه رفته ها. ای مردم، اینا رو چی میگیم براتون؟ این مهم است. یه جمله از آیت الله بهجت وقتی گفته میشه خیلی مهمه. اینا راه رفته بودن، دیده بودن. ببینید اینا یافته بودن، نه بافته بودن. یه عرفان بافته‌ای داریم، یه عرفان یافته داریم. اینا یافته بودن، بافته به درد دارم نمیخوره. بشین تا فردا صبح صحبت کنیم، یه چیزی این بگه، یه چیزی اون میگه، ببافیم. وقت بگیم آیت الله بهاءالدینی اینطور گفتن، اینا راه رفته بودن، تشرف داشتن، امام زمان دیده بودن، نه شوخی نیست. اینا را قدر بدانید. حالا از این حدیث یک بحثی باز می شود به نام محاسبتون نفس، یعنی نفس را به حساب کشیدن. خب یعنی چی؟ خدا کند که این کلمات برای ما مبتذل نباشد. ما سابق گم بودیم. من الحمدلله رب العالمین خدا را شکر می کنم، بله آدم نشدم ولی آدم دیدم. خودش یه نعمتیه. نشدم خوب نشدم چهار کنم، شما دعا کنید بشم. بچه 4 ساله بود، دختر بچه بغل پدرش، از صداقتش خیلی خوشم آمد. گفتم دعا کن من آدم بشم. گفت چشم. بعد خوشم آمد، بعد صداقت چقدر خوب، خوب دعاست دیگه. حالا ولی این چند تا آدم را که دیدیم خوشحالم خیلی، میگم الحمدلله آدم دیدیم. حالا ولو نشدیم، ما قوم که بودیم، طلبه بودیم، آقا نعمت فراوان بود. به قول عربا میگن عصر ازدهار، واقعا عصر شکوفایی بود. چطور شد یه دفعه یه گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت؟ ای داد بیداد. یه طرف امام بود، یه طرف علامه طباطبایی بود، یه طرف آیت الله بهاءالدینی بود، یه طرف آیت الله بهجت بود، یه طرف آیت الله آسد حسین قاضی بود. آقای الهی البته برادر آقای طباطبایی، ایشون تبریز بود. گاهی مثلا شاید قم میمد، تهران میمد، منم زیارتش کرده بودم و به خاک پاش ارادت داشتم. خیلی بزرگ بود، خیلی آقا بود. به هر حال حالا اینا اسمایی است که علال حساب یادمه براتون گفتم. اینا بودن وقتی میگفتن محاسبه، وقتی میگفتن مراقبه، ای وسط تنشون میلرزید. خدا کند این الفاظ برای ما معمولی نباشد. ای بگیم مراقبه، محاسبه، آموزش جواد آقا اینطور گفت، آی وادید اینطور گفت، این را مبتذل نکنیم. محاسبت النفس یک بحثی است در معارف الهی که اینجا اشاره به اون میکند. واعظ درونی یعنی چی؟ حضرت باقر میفرماید یعنی محاسبت النفس. آقا خودت بشین حساب کن. خب در محاسبه یک دو تا مطلب است، یکی عام یکی خاصه. این عام میشه میگم، خاصشم به یادگار میگم که اگر به دردتون خود منو دعا کنید. عام میشه گوش بدید، عام میشه این است. در احادیث داریم که حالا شب روز هر وقت که را دستت بود، حالا هر وقت که میتونی یه ساعتی رو قرار بگذار. ساعت که ما میگیم دوستان یادتون باشه، ساعت در اصطلاح عربی یا در اصطلاح خودمون، حتی آدم میگه آقا یه ساعتی رو بخصوصی کار بکن، به معنی 60 دقیقه نیست. ساعت در عربی مقداری از وقته، یک قدری از وقت. چون که جمعه در بعضی از احادیث بعضی اشتباه میکنن متاسفانه. من درد دل زیاد دارم چی بگم. جمعه وقتی در لسان روایت به معنی روز جمعه است، واقعا همون یوم الجمعه است که نماز جمعه توش میخونیم، اما در بعضی از روایات جمعه به معنی هفته است، نه اون جمعه که میگیم. نه توجه میگی من مات مثلا به جمعت قبل موتهی، من تاب به جمعت قبل موتهی قبل الله توبته. جمعه من اینجا شنبه، شنبه نیست، جمعه هفته، جمعه اینجا من هفته است. هر کسی هفته مونده به مرگش توبه کند بمیرد، توبش قبول. من تاب قبل موتهی به جمعت. گاهی وقتا جمعه معنای هفته است تو روایات، گاهی وقتا همه خود روز جمعه است. ساعت هم ببینید عزیز من، ساعت به معنی مقداری از وقته، قدری از وقت. میگه خلاصه شما ساعتی رو در حدیث میفرماید که قرار بدید برای محاسبه. محاسبه چیه؟ ها، من امروز چند تا عمل مثبت، چند تا عمل منفی از من سرزده. این خیلی عجیبه عزیزان، توجه کنید. نشستیم الان در جایی، این دست راستمون یک گنجه. اگر یه دست بزنی این چرا سوراخ کنی بکنی، سکه ها میریزه. دست چپمون لونه عقربه، دست بزنی عقربه را میفتن. بین این دوتا نشستیم. احادیث میفرماین اون کسی که محاسبه میکند این حالت رو دارد. مولای اون حضرت رضا علیه السلام میفرماید که قریب به این مضامین شاید باشد، از ما نیست کسی که روزی خود را یک مرتبه حساب نکشد. فا این را حسنن، محاسبه چی نشون میده؟ یا به داخل کار خوب کرد یا کار بد دیگه، یکی از این دوتاست دیگه. فا این را حسنن استزاد الله شکرا. باب استفعال شما طلبه ها برای چیه؟ باب اسم برای طلبه. ببین فاین رأى حسنا، این محاسبه کردید، آها امروز مادر خوشحال کردن. خب الحمدلله امروز یه نسخه مریض یه پیچیدم، امروز یه سری ارهام کردم. حتی خیلی دقیقه ها اینا دیگه، من همه شب نمیتونم بهش من چیزی بگم. سبحان الله. حالا اگر دید چیز کار خوبی سر زده، استزاد الله شکرا، از خدا به وسیله شکر طلب زیادت میکند. خدایا شکر، الحمدلله. وقتی شکر بکنی فردا هم باز یه کار خیلی دیگه ازت سر میشه. مثل اینکه آموزه جواد آقای ملکی تبریزی فرموده بودن نور از نور بلند میشه، یه عمل صالح انجام بشه شاید یکی دیگه هم سر بزنه. خیلی حرف بزرگ است، نور از نور بلند میشه. فَإِنْ رَآ حَسَنًا اِسْتَزَادَ اللَّهَ شُكْرًا. آقا این الان گنج طرف راستمون، الحمدلله خدا را شکر یه دوتا سکه افتاد. نگاه کردید، نه امروز یه دلی شکسته، یه خشمی کرده، وای چیکار کنیم؟ عقربه، این طرف عقرب باید ببندیم دیگه این درو، چیکار کنیم؟ استغفر الله منه و تاب اله. اگه دید بد کرده استغفار میکنه، خدا میبخشدش. این محاسبه به معنی عامه. یه حدیث دیگه بخونم. از رسول خدا علیه و علی آله السلام فرمود که لا یکون العبد مؤمنن. عجب، بنده مؤمن حساب نمی شود. نه اینکه به کافر می شه، این درجات ایمان را میخواد بگه. لا یکون العبد مؤمنا حتی یحاسب نفسه کل یوم مرتن. مؤمن حساب نمی شود مگر اینکه هر روز یک بار نفسش به حساب بکشه. آقا چطور به حساب بکشه؟ سرسری نه. اشد من محاسبت شریک شریکه و سید عبده. شدیدتر از اون که شریک شریکشو به حساب میکشه. میگه امروز شما 1,000,000 تومان برداشتین یادداشت نکردید. به غلامش پول داده، به نوکرش پول داده، بقیهش کو چه خریدی؟ چه اینقدر گرون خریدی؟ یه تبصره، یه تبصره. آی مردان عزیز که اینجا نشستیم، خانماتونو این تبصره است. این یعنی چیه؟ عرض می شود که این حاشیه است. این میگن حاشیه. آره. خانماتونو جلوی بچه ها به حساب نکشید. ازشون حساب نکشید. اولا خانماتونو احترام کنید. در روانشناسا گفتن که در روانشناسی بسید که ثابت شده زن جلوی شوهر ازش حساب کشیده شود، بچه ها بی تربیت میشن، به آینده های بدی پیدا میکنن. من تقریبا دیدم این صحنه ها رو. اولا خانمت محترمه، حالا یه چیز خریده اومده، خب اگر خیلی مسئله مثلا تون بود، خب بگو خانم مثلا حالا نه بچه ها که نباشن ها، در غیبت اونا میگم در غیبت اونا خنده داره چون میخندن در غیبت بچه ها که نباشن، بگو مثلا فلان فروشگاه ارزون تر میده، مثلا اگر از اینا بخری گرون تر، این طرف گرون تر، یا مثلا اینا اسرافه، برای چی خریدی اینا، مثلا نخر دیگه از اینا. اینجوری زن و حساب بکشی. 30 سال 40 سال خانومت محترمه. این تبصره تمام شد. این راجع به تداعی معانی بود، اصلا ربطی بحثمون نداره. برمیگردیم به بحث. پس محاسبه این است که ما حساب کنیم هر روز، ببینیم چی کار انجام دادیم، مثبت یا منفی. این معنی عامش بود. خاصشو بگم، خاصشو میگم یادگار باشه براتون. مزدم این باشه که انشالله دعا کنید، انشالله که مشکلات همون حل بشه، انشالله به حضرت باقر علیه السلام قسم میدیم خدا را، انشالله مشکلات همون حل بشه. انشالله خدمت شما عرض میکنم که ولی خدایی که از اولیا بود و راه رفته بود خیلی کم حرف میزد. قبل از 45 سال خیلی جوان بودیم، به من گفت پدر جان محاسبه معنای عامی داره، خاصی داره، یادگار از او دارم. گفتم آقا خاصش چیه؟ گفت گفت خاصش اینه که وقتی که بنده یادگار دارم میگم، چی بگم والله، یادگار. حالا خاصش این است که همین شخص بزرگوار یه مقدمه بر محاسبت النفس سیدنا طاووس زده و امضا هم نکرده. من گفتم امضا کن، گفت نمیخواد. بعضی از علما فهمیدن مقدمه مال ایشونه، با من دعوا کردن. علمای معاصر که اسمشون رو نمیارم، گفتن چرا این تا نمورده به ما نشانش ندادی؟ گفتم دیگه چه میدونم، من خاصش چیه؟ وقتی شاید انشالله اینطور باشد، وقتی بنده مدتی مداومت بر محاسبه کرد، مدتی برنامه طول کشید، بالاخره امروز ببینیم ما چیکار کردیم، دروغ گفتیم، دل شکستیم، چیکار کردیم، نسخه پیچیدیم، کار خوبی کردیم. ایشون فرمودن بعد مرحله خاصش شروع میشه. یعنی چی میشه؟ یعنی اگر تو چیزی رو از قلم انداختی بهت میگن، اصلا دست میگیرن، رات میبرن، اینجا بد نرو، اینجا برو. یه حکایت از عاشق رجب علی خیاط بنده مکرر گفتم، اما مجبورم به عنوان مثال اینجا بگم، چون اینا تا مثال نباشه عینیت پیدا نمی کند. یکی از شاگردان موثق عاشق رجب علی، خب بالاخره حالا حرف زیاده، من یه وقتی گفتم که عارف باید مجتهد باشد، آقا اینقدر تیر اعتراضات بر من بارید که سینم دیگه زخم شد، اما عیب نداره، تمام تیرای کشیدم بیرون، نشستم گفتم انا لله و انا الیه راجعون، از حوزه و دانشگاه هرچه تیر بود به من زدن، که بالاخره من گفتم بله، گفتم برای گفتن بعضی از معارف اسلام بعضی وقتا گوشت تلخی لازمه، من این گوشت ناقابل خودم رو وقف کردم بذار گوشت من تلخ بشه، بعضی چیزا گفته بشه، بذار گوشت من تلخ بشه بیندار. این گوشت تلخه. فاطمی نمیفهمه. بذار بگم. برای بیان عظمت دین. والله دین در این خلاصه نمیشه. والله بالله تالله. پسر جان برای کلا شرباتو گرفتی؟ برای کلا پسرم یه خط کیپ بزن. کیپ بکن. وضوتو گرفتی؟ صورتتو شستی؟ اگه دین در این خلاصه میشد امام حسین قیام نمیکرد. اگه دین در این خلاصه میشد بهجت بیرون نمیداد. بهادینی بیرون نمیداد. دین خیلی بزرگتر از این حرف هست. این حقایق باید گفته شود ولو یه گوشتی تلخ بشه. من گوشتم میگذاشتم تلخ بشه. این گوشت ناقابل وقف این کار کرد. ابن عبد تلخ بشه. آقا چون صحبت شیخ رجب علی شد میگم. عارف باید مجتهد باشه. بله شکی در این نیست. آقا گفتن مگه شیخ رجب علی مگه مجتهد بود؟ گفتم پدر جان خلط مبحث نکنید. شیخ رجب علی داعیه‌ای نداشت. اگرچه شما امروز یه ذره بین بندازید مثل او را پیدا نمی کنید. اما داعیه نداشت. یه نمک تو کاسش ریخته بودن ایشانو و به قول امروزی آسیب شناسی می کرد. یه نفر میمد می گفتش که من مریضم خوب نمیشم. می گفت تو مثلا فلان وقت یه دلی شکستی برو به دست بیار خوب میشی. و درستم می گفتا من دیروز پیروز یه اسمی رو بردم برای تو مرحوم آیت الله حاجی میرزا حسن مصطفی تبریزی خودش شاگردان آقای قاضی بود و من طولانی شاگردش کردم. من 30 سال 40 سال جستگوریخته خدمت ایشون بودم. بله از جوانیم خیلی مطلب داشت. ایشون خودش مثلا باج به فلک نمیداد ولی شیخ رجب علی را قبول داشت. میگفت شیخ توجه کردید؟ منتها اینا اینطور نبودن که دائم وصل بشن. شیخ رجب علی رو یکی از علما به من گفت والله رو منبر امام باقر میگم سلام الله علیه، یکی از علما خدا رحمتش کنه گفتش که یکی رفت پیشش گفت شیخ بچم آمریکاست مدتی ازش خبر ندارم. شیخ رجب علی گفت هیچ دل واپس نباش، الان جلوی مغازه لوستر فروشی در بعد دوستش حرف میزنه. یادداشت کردیم، نامه نوشتیم، دیدیم ساعت دقیقه همه درسته. اما یه وقتم میرفتن آها شیخ یه مثلا بچه گم شده، میگفت والله هیچ نمیفهمم، هیچ نمیفهمم. این وصل دائمی مال ائمه است. اینم براتون یه یادگار دیگه باشد. در زیارت جامعه کبیره چه میخورید؟ المستقرین فی امر الله. این المستقرین چند تا معنا دارد، یکیشم شاید این باشد نه استقرار دارد، دائم وصلن. بگه الان میبینم بعدا نمیبینم نیست. المستقرین فی امر الله. خلاصه ما گفتیم عارف مجتهد باشه یعنی عرفای بزرگ مثل آقای قاضی عاشق محمد بهاری. برای این چی؟ ببینید حالا من کاری نیستم دکون باز نشه شما را به خدا من بیام پایین فکر کرد من آدبم، نه یعنی یه حرفای اسمم میزنم. شما فرض کنید یه نوار از کوچه پیدا کردید، گوش بدید فقط. من بیام پایین دیگه مثل مرده هم دیگه حالا بیام. بله ببینید اونا که دستگیری میکنن آقای آیت الله العظمى آقای خویی را، آقای اسد حسین قاضی گفت ببینید این سنده را میگن سند عالی. اسد حسین قاضی خودش برای بنده نقل کرد از خود آیت الله خویی، گفت آقای قاضی آقای خویی ده ها مجتهد از پای منبرش بلند شده از پای درسش. شما میدونید که شاگرد آقای خویی بودن مدال. الان میگن فلان کس فضلش چطوره؟ میگه شاگرد آقای خوییه. خیلی حرفه. آقای خویی فرموده بودن آقای قاضی منو نشون پهلوش به چشم سر تا دم مرگم نشون داد. ها این باید مجتهد باشه چون در سلوک در سطح بالا مواردی پیش میاد که طرف مجتهد نباشد اونجا بیچاره میشه. باید آدم یا مجتهد باشه یا اینکه از علمای ربانی تبعیت کنه. سید در مسائل چطور تقلید میکنی؟ در این قسمت هم باید از علمای ربانی استفاده کنی. اینجوری قضیه. بله حالا من گفتم اون در سطوح بالا شیخ رجب علی دایی قدش بیچاره، یه نمکی ریخته بودن آسیب شناسی میکرد. خلاصه مثال میخوام بیارم. گفتم تو نوارای من هست، بارها گفتم اما بشنوید. گفتم ولی خدا گفت در مرحله خاص محاسبه چی میشه؟ دستشو میگیرن میبرن دیگه. اینجا این نیست که ببینی من چیکار کردم. عاشق رجب علی یه چرخ خیاطی داشت در منزلش، واقعا خیاط بود. اینا که ارادت داشتم به ایشون، میگه مریدان ایشون مثلا یک عبای می آوردن، ایشون می دوخت یه پیراهنی مثلا یه چیزی اینجوری دیگه. همینا که ارادتمند بودن، مشتریش هم همونا بودن. گفت یک شب یه جوان آمد یه پیراهن آورد، اون دوستمون الان در قید حیات از خدا حفظش کنه. گفتش که شیخ اینو برای من بدوز، چقدر میشه؟ گفت 15 تومن میشه. گفت 10 تومن نمیشه؟ گفت نمیشه. قریب به این مزامی میگه وقتی این جوان پارچش برداشت رفت توی نشست تو توی صفوف دعا تشکیل شد و دعا بنابود بخونن، چراغ رو خاموش کردن، شروع کردن به دعا خوندن. یک دفعه ما میگه فکر کردیم عاشق رجب علی مار زد، یک نعره کشید گفت بله 10 تومن هم میشه، 10 تومن هم میشه. کجاست این جوان؟ 10 تومن هم میشه. همجا نشانش دادن که پدر جان الان دیگه نمیتونی جلو بری، از این حد بیشتر دیگه نمیتونی بری. توجه کردید؟ این مرتبه خاصشه که وقتی که میرسن بندگان خدا دیگه بیشتر از این در بیان نمی گنجد. انشالله خودتون زحمت میکشین اهلش میشین. بنده روسیه رو هم دعا کنید. پس بسیار مهم است حدیث حضرت باقر علیه السلام رو یه بار دیگه میخونم بعد دیگه خیلی مزاحمتون نباشم. میفرماید من لم یجعل الله له من نفسه واعظا فَإِنَّ مَبَاعِذَ النَّاسِ لَنْ تُغْنِي عَنْهُ شَيْئًا. اگر کسی را خدا با از درونش برای او واعظی قرار نداده باشد، مواعظ مردم به دردش هرگز نمیخورن. جوانان شما خیلی خوب هستین، تو این مجلس تشریف میارین، جوانان نورانی هستین. بعضی جوانان هستن که میخوای اگر نصیحت بکنی مبتدا را بگی، نمیذاره به خبر برسند. حتی گاهی وقتا الان مرسوم شده، نمیدونم از این فیلم ها یاد میگیرن چیکار میکنن. دختر از دانشگاه میرسه، مادر بدبخت رخ شسته قضا آماده کرده، هزارش زحمت کشیده، میاد هن میبینی که این اخمالو نشسته، هن چیه دخترم، مادر تنها هم بذار. فکر بگن اینجور بگه شیک میشه مثلا، میشه به آدم نمیشه. نصیحت میخوای بکنی؟ میگه ببین میخوای موعظه کنی، نصیحت کنی، من الان حالشو ندارم. خیلی خوب، الان نداری، انشالله هر وقت سر حال بوده بیه موعظت کنم. بعضی هم میگن هیچ به حالشو ندارم. اینا دیگه نه، اینا کم لطفیه، این طور نیست. گوش بدین، هر ببین هر بیشه گمان من برچه خالیست، شاید که پلنگ خفته باشد. تذکرات را گوش بدید. آقا یک مجتهد کبیر، یک نفر آدم جلنبر، یه تذکر بشتاد سرنوشتش عوض شد. وقت جوان تو میگی من حالا تذکر ندارم؟ بله، قریب به این مزامین شاید باشد. مرحوم آیت الله العظما آسد علی ششتری نشسته تو خونش، گفتن آقا یکی کارت داره. هم علما خب مراجع زیاد دارن دیگه، میان حالا تعبیر خواب میگن، نمیدونم چیکار میکنن، رخت آقایون رو میگیرن، رخت بزرگان رو اینجوری میگیرن و اگر هم راه نده گله مندم میشه. بابا بذارید باشه، بذارید باشه، خدمت کنه به اسلام. نه خوابتو به کسی دیگه بگو، اصلا خوابتو نگو اصلا. حضرت رضا سلام الله علیه فرمود هر چه خواب میبینید بگید خیر است، انشالله بگید خیر است. حالا آقا یه جلنبری اومده با شما کار داره، آقا مثل که آماده نبود، فردا شبم آمد. پس فردا شبم آمد، آقا بذارید بیاد ببینید چی میگه. دیدم بله اومد. آقا جون سلام علیکم. بله آقا عزیز من، فلان فتوا را که صادر کردید، موضوع اون فتوا را بگم شاید قریب به این مضامین بشد، موضوع فتوا را غلط به عرضتون رسوندن، این آتش جهنمه. چی؟ کدوم فتوا؟ حالا شاید اینجوری بوده، مثلا یه ادامه دم یه وقت نامه بوده، توجه کردید؟ یا یه وصیت نامه‌ای بوده، مال یه مش ورثه بوده، بردن در جای خاکش کردن، معدومش کردن، اومدن به آقا گفتن آقا این زمین از فلان کس مونده، تکلیفش چیه؟ ایشون هم نوشت بر حسب مقررات باید تقسیم شود، در حالی که این زمین اصلا وقفی فلانه. آقا فرمودن چطور؟ فرمودن بله، عرض کردن آقا اینا بردن اون ورقه را معدوم کردن، از شما فتوا گرفتن. کجا؟ فرمود فردا تشریف بیارید من بگم کجا. با این جلنبر قرار گذاشتن فردا. الله اکبر. حضرت امیرالمومنین میفرماد خدا ولیش بین مردم مخفی کرده. میفرماید به هیچ کس بی احترامی نکنید، ممکنه ولی باشد. آخه ولی لامپ نئون که نمیزنه که، تابلوی نئون. یه ولی خدا هستم سفارش پذیرفته میشود. یه وقت یک کلانمدی بود در قوم، باطنی داشت، داشت قدم میزد، طلبه ها داشتن تو حجره انگور میخوردن، یه عالمی اشاره کرد به اون طلبه ها که تحویل بگیرید. فهمید که اون عالم اشاره کرد، رفت آجا بفرمید یه چند انگور، چند حبه انگور خورد و آمد بیرون. به اون عالم گفت اگر این طلبه ها بدون تعارف تو به من، بدون اشاره تو منو تعارف می کردند، عروج می کردند. الله اکبر. اما به اشاره تو بود، خودشون مستقلن اگر منو تعارف می کردند معراج می کردند. ببینم تو مستقلن به یه نفر احترام بکن، حواستمون جمع باشه. خب رفتن آقا فرتش بیارید، رفتن بیل و کلنگ و کارگر کندن، دیدن که بله ورقه اینجاست. خب آسد علی آشوش در این مرجع تق... آقا شما کی هستید؟ من فلان کسم. گفتش که وعدمون واد سلام نجف. اون آقا گفت به آشوش داری، گفت وعدمون واد سلام نجف، بی اونجا هم دیگره ببینیم، بعدش من دیگه میمیرم تو میمونی. آسد علی آشوش داری رفت نجف، بعد رفتید ملا حسین قلی، به به سراج السالکین، ملا سنگری همدانی اعلی الله مقامه، داره درس میده، مجتهد بود دیگه. خب من برای این چیزا میگم عارف باید مجتهد باشد، این آقایون بعدشون میاد. رفتید داره درس میده، بله ملا سنگری از کبار مجتهدین بود، دو جلد فقط کتاب القضا دارد، نزد بنده هست، نزد این روسیا کتاب القضا نوشته، مجتهد بوده. بله شریعت ما، همه معارف ما یکیه، بله همه یکیه. انشالله فردا در بحث فردا خواهم گفت انشالله. به هر حال آسد علی شوشتری رفت صداش کرد، گفت آقا جان قربونت برم بی اینجا. گفت برای این دروس من به الکفایه هست. ببین تو بیا به اخلاق این طلبه ها برس، درس فقه و اصول را زیاد از بنجی میگن، این نکته ظریفیه، ما اینا را با ترس و لرز یه وقت میگیم. من دارم میگم بذار بگم. بله در تبریز یه چیزی بود، پزشکی بود، حاجی مزار حکیم بهش میگفتن، من بچه بودم یادمه، حاجی مزار حکیم هم نسخه میداد هم یه هونگم دم دستش بود، یه چیزی میکوبید میداد به مردم. میگفت من پزشک جهنمی هستم. یعنی چی؟ میگفت هر کس هر کجا بره نتیجه نگیری میگن جهنم، یه دفعه بریم پیشین. آره حالا جهنم بزنم بگم براتون، بذار بگم. اینجا طلبه نشسته، جوان نشسته، الان ما برای کفایه یه شروع خیلی خوبی داریم. شرح آقای مروج خدا جزای خیرش بده خیلی شرح خوبیه، عنایت الاصول آقای فیروزآبادی خیلی شرح خوبیه، عنایت الاصول. شروع دیگه هم شده، شرح فارسی شده، شرح عربی شده. آقا کفایه کتاب عظیم القدریه. گمان میکنم که ما اگر حساب بکنیم تمام و ناتمام، اهم از حاشیه و بله متن، قریب 70 کار دور کفایه انجام شده. عنایت الاصول یک دوره کتابی است که مجتهد پروره ملا سید مرتضی فیروزآبادی رضوان الله علیه، ملای مروج واقعا کتاب نفیسه، خیلی نفیسه. باز کتابای دیگه هم دارین. حالا من از شما سوال میکنم، اگر علامه امینی هم می نشست عوض این القدیر یه دور شهر کفایه می نوشت چی می شد؟ اینا رو ما با ترس میگیم، برای اینکه همه مثل شما امین نیستن. بعضی میرن میگن فاطمینیا گفتش که کفایه یعنی چی؟ نه، کفایه نور چشم ماست، ولی یه چه که منبع کفایه هست آدم باید کار دیگه بکنه. 10 تا شهر بر کفایه 100 تا نوشته شده. اما اگر چنان که امینی هم می نشست 101 رو می نوشت، الغریر چیکار می شود؟ سید محسن امین اگر می نشست یک دوره کفایه می نوشت، احیان شیعه را کی می نوشت؟ عزیز من صاحب ابقات اعلی الله مقامه اگر یک دوره شرح کفایه می نوشت خیلی هم عالی می نوشت، چون مجتهد بود. اما ابقات را کی می نوشت؟ علامه عسکری در زمان معاصر رضوان الله علیه اعلی الله مقامه عوض این کتابا که نوشت واقعا شیعه را سرفراز کرد در دنیا. عوض اینه شرح کفایه می نوشت چی می شد؟ آسدالی ششتری رفت دید ملزنگولی داره فقه اصول میگه، مجتهد بود دیگه، صداش کرد که واقعا قربون شکلت آقا اینا کننده داره، اینا من به این کفایه داره. یه چیزی محمد بگم که کننده نداره. گفت چی؟ گفت اخلاق. تو بیور اخلاق. عاشق ملزنگولی رفت شد مدرس اخلاق. از مکتبش یه چیزی میگم جانم میسوزه، ببین جانم میسوزه، ولی بذار بگم، چاره ای نیست. آقا یه مدرسه ای یک دانشگاهی 2 تا 3 تا نخبه داشته باشد، فوق‌العاده داشته باشد، خدا انشالله نخبه ها را حفظ کنه، دانشگاه هامونه حفظ کنه، پزشکانمونه حفظ کنه، انشالله خدا تمام مردم کشورمون را حفظ کنه. عزیز من اینو در جرائد در تلویزیون منتشر میکنن که 2 تا 3 تا نخبه در فلان جا در اومده، حقش هم همین است. اما یه چیزی میگم با جانم و با جانم میگن جانم میسوزه. از اولیا از بزرگان شنیدم گفتن ملا حسین قلی 300 ولی تربیت کرد. ببینید از اینجا اسماشون معلومه کیا بودن. 2-3 تا فقط بنده الان خیلی مغزم فشار بیاره، یکی آمد جواد آقا ملکی تبریزی، یکی آسد حسین درود آبادی صاحب کتاب شموس و طالعه، و چند تا دیگه. آقا به دست تنها یک پیر مرد 300 ولی تربیت کرد. این از کجا شروع شد؟ تمام اینها از محاسبت نفس شروع شد. آسد علی ششتری را بردن به اون مرحله خاص محاسبه، اومدن گفتن آقا جان قربونت برم این فتوا اشتباه بوده، برو نجف. اونم رفت نجف. ملوسنگولی از سر درس فقه اصول برداشت گذاشت سر درس اخلاق، آمد جواد آقا پرورش یافت و تمام اینا برمیگردد به مرحله، شاید بشود گفت به مرحله خاص محاسبت نفس. اینه که جوان عزیز اینطور اعتراض نکن، یک مرجع تقلید اعتراض بهش میکنن منشأ 1000 تا برکات میشه. و الا میتونست از اون رو قبول نکنه. آقا بگین آقا وقت نداره. نه آقا بذار بیت بیا بیا ببینم چی میگه، بلکه یه مطلبی هست. نگو من موعظه نمیخوام، نگو من تذکر نمیخوام، خودت بشین سرت بنداز پایین، در انتخاب رفیق خیلی دقیق باشید انشالله تعالی. دستم به دامنتون، زمان زمانی شده که همه مثل شما خوب نیستن. خلاصه اگر واعظ درونی داشته باشی مطالب خوب میشه، درست میشه. دیگه عرضم تمام شد. اسم علامه عسکری آمده. من دیشب میخواستم ایشون یه قضیه درونه بگم، توسلم اون باشد. دوست دارم که اینو دقت بفرمید، اما امشب میگم. اولا که بنده با ایشون یک بخشای خصوصی زندگی داشتم، خوب میشناختمش. ایشون معروف به کشف و شهود و این حرفا نبود. یا داعیه‌اش داشته باشد بگه من کشفی کردم، نه. اصلا در قماش دیگری بود ایشون. ایشون محقق بود، تحقیق میکرد. شوخی نیست که 150 تا صحابی ساختگی کشف بکنی. شوخی نیست یک تهمت 1000 ساله 1400 ساله از دامن شیعه به زدائی. گفتن عبدالله ابن سبا یهودی آمد شیعه را درست کرد، ایشون ثابت کرد رسی عبدالله ابن سبا وجود خارجی اصلا نداشته. خب اینا هنره. یک دقیقه از عمرش هدر نداد این سید. عبرت باشه برای شماها طلبه ها. چون میخوام بگم ایشون اصلا تو این قماشه نبود که کشفی شهودی، نه. اما بالاخره اهل بیت اینقدر باوفا هستن که آخر کارنامه را امضا میکنن. انشالله دعا کنید خدا ما را از اهل بیت جدا نکند. کارنامه را چطور امضا میکنن؟ اینجا من حرف زیاد دارم، نمیتونم بدارم، عادت ندارم زیاد حرف بزنم. این یه نمونه را میخوام بگم که توسلی هم داشته باشیم. ایشون فرمودن، البته به عربی فرمودن، من ترجمه‌اش رو به شما میگم. میگه در اتاقم بودم، در خواب نه ها، در بیداری. میگه یه دفعه دیدم که فمتلعت غرفتی نورا، اتاقم پر از نور شد. میگه اتاقم شد عین ماه شب 14. خدایا این قضیه چیه؟ این برمبر نگاه کردم، میگه فعضا به امی فاطمت الزهرا، دیدم مادرم فاطمه آمده. میگه افتادم به پاش، پاشو ببوسم. فأخذت بیدی و رفعتنی، دستم و گرفت بلندم کرد. فقبلت یدها، دستشو بوسیدم. بعد گفتم یا امه خذینی الیک، مادر جان من ببر با خودت. دقت کنید یک جمله عجیبی دارد در آخر. شاید اینطور بوده که من دارم میگم به شما. مادر من ببر با خودت، خذینی الیک، با خودت ببر. فربود کلا، نه، تو یه عجلی داری، باید اون برسه. اما ای خدا، ای خدا، چی میشه ما به این درجه برسیم؟ چی بگم ای مردم؟ بیچاره میشم یاد این جمله که میفتم. فرمود کلا، نه، تو یه عجلی داری، باید اون برسه. اما اینقدر بدون بازگشتت به سوی ماست، میای پیش ما. قربانت برم فاطمه زهرا. عجب مقامی داشته. عجب مقامی داشته. سبحان الله ذی المقام. ان الله یرضا لرضا فاطمه. خدا برای خوشنودیش خوشنود میشه. و یغضب لغضبها، برای غضبش هم غضبناک میشه. بله، عالم فاضل از خواب پرید. چون گفتم مختصر میگم که مفصل نشه، فقط اشاراتشو میگم. من دو سه نفر که نشنیده باشن مفصلشو نمیخوام بگم، حالش هم نیست. فقط اینقدر بدونید اتصالات خیلی عجیب سریع. کسی به نیت خدا قصد قربت توی مجلس بیاد، مثل برق به حضرت زهره گزارش میشه، به حضرت باقر گزارش میشه. زواهر رو نگاه نکنید که بگیدی مجلسی رفتیم و آمدیم. فردا شب شهادتشه، خیلی با توسمون جمع باشه. ها، بعد این عالم از خواب پرید. چطور شد؟ امیرالمومنین آمد یه ورقه بهش داد. بگیر ورقه رو، بگیر. آقا جان قربونت برم. فرمود بگیر هذا مصیبت بلدی الحسین، مصیبت فرزندم حسین. شاید اینطور بوده. میگه خب پریدم دیدم که قصیده رو فراموش کردم، خدای من چه کار کنم به کی بگم؟ اما یه بیتش یادم بود، رفتم یه شاعر مشهوری رو در نجف نصف شب پیدا کردم، گفتم در این بحث، در این قافیه برام یه قصیده بگو. گفتم بیت از کجا آوردی؟ گفتم امیرالمومنین تو خواب گفت. میگه اینقدر گریه کرد نزدیک بی حال بشه. گفت والله من این قصیده را دیشب گفتم، دیشب قصیده گفته، قصیده بی دسته. وقت از ابیات این قصیده شاید اینا باشد که براتون میگم، من چون دلم نمیاد مصیبت مکشوف بگم، من عادت ندارم، دلم نمیاد بگم دیگه، نمیتونم بگم، بابا میمیرم میرم زیر زمین، میمیرم میرم زیر زمین، تلف میشن، نمیتونم بگم. شیخ محمد حسین نتونسته بگه، میگه من نمیدونم در مسمار داشته یا نه. ولست ادری خبر المسماری. این آیت الله شیخ محمد حسین، ای مردم اسم حضرت زهره آمده، من دکوندار نیستم، همه الان بچه هاتون بیمه کنید، خودتون بیمه کنید، کسی دست خالی از اینجا بیرون نمیره، خدایا تو شاهد باش، من دکوندار نیستم ولی مسلمان نیستم اگر کسی از اینجا دست خالی بره بیرون. یک بیت دارد شیخ محمد حسین، من هر وقت بخم تو خونه یک گوشه برای خودم روزخونی کنم، تکی یا تکی کسی هم نفهمه، با این بیت میکنم. از نظر علمی میگن صداها میگن میمونه، از نظر علمی ثابت شده نقوش میمونه، یعنی این نقش مجلس ما میره توی طبقات آسمان، میره بالا 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 تا اینجا دسترس خارج میشه. صدای حضرت داوود الان هست، منتها ما نمیدونیم کدوم طبقه آسمان کجاست، نقوش به اصوات میمونه. با این بیت شیخ محمد حسین استاد علامه طباطبایی، استاد آقای بهجت، آقا چی بودن این؟ از آستینش بهجت بیرون آمده، از آستینش طباطبایی بیرون آمده. میگه حالا که این دوشت صداها میمونه، میگه ولی سیاته رنتون صداها فی مصنع الدهر فما اشجاها، میگه صدای تازیانه ها میمونه تو سیاط رنتون صداها فی مسمع الدهر فما ابکاها. خلاصه شاعر گریه کرد، گفت دیشب گفتم. خب چیون بسیده؟ دو سه بیتش شدی نباشه مفصله. گفت که من بیدار شدم، اینو گوش بدید، دیدم فقط این بیت یادم مونده، امیرالمومنین یادش داده، اما بیاد پرید از ذهنم، فقط این یادم مونده، خوشبختانه میگه این بود. گفتم قصت القلوب ولم تلن به هدایت تبن لهاتی که القلوب القاسیه، به شاعر گفتم در بحر این و در این قافیه قصیده بساز. گفتید من دیشه گفتم، چی گفتم؟ گفت و ازا اتت بنت النبی لربها تشکو بلا تخفا علیه قافیه. وقتی دختر پیغمبر بیاد محشر شکایت کنه، خب برای خدا که چیزی مخفی نیست، چرا شکایت میکنه؟ میگه این یه سر دیگه داره. عجب بابا، یه خانومی که برای غضب او خدا غضبناک میشه، هنوز لب از لب بر نداشته، برای شادیش هم خدا شاد میشه. خدایا ما را توفیق شاد کردن حضرت زهره را نصیب بگردن. جانسوز این بیت دومش خیلی هم علمیه، میگه فالله یغضب للبتول بدون ان تشکو فکیف اذا اتت شاکیه. خدا برای غضب بی شکایت این خانم غضبناک میشه، با شکایت بیاد چی میشه؟ در شکایتش چی میگه؟ دو بخشه، مصرع اول عامه، مصرع دوم خاصه. در مصرع اول میگه رب انتقم ممن اباد و اترتی، خدایا انتقام بگیر از اینا که بچه هامو کشتن. مصرع دوم چیه؟ اینم خاصه، از اینا انتقام بگیر. از این دسته دوم کدومن؟ و سبو علا عجف نیاق بناتیه، و انتقام بگیر از اونا که نازدانه های حسینم رو سوار بر شترها کرد. حضرت حاج صدیقی افاضه می فرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. نیت کنید همه حاجت را، فرج امام زمان رو نیت کنید که با هر مکروهی از وجود نازنینش دفع رفع بشه، هر مکروهی از امام زمان دور بشه، دفع بشه، رفع بشه. برای فرجش دعا کنید، برای مردم مملکت، رهبر معظم، برای اینکه کید دشمنان به خودشون برگرده، بچه هامون در درع حسینه بمانند. هر حاجت برای نیت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الصدیقه فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و نبیک و ام احبائک و اصفیائک التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن السائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى، يا الله، اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى امها. چرا امشو میگه؟ اگر حضرت خدیجه نبود سلام الله علیها، اگر ابو طالب سلام الله علیه نبود، ای مردم، اینا باید با گوشت خون شما ممزوج بشه. اگر این دو نفر نبودن، یک لا اله الا الله به دست مردم نمیرسید. خیلی مدیون اینا هستیم. فصل علیها وعلى امها صلاتن تکرم بها وجه ابیها محمد صلی الله علیه و آله و تقر بها اعین ذریتها و ابلغهم عنا فی هذه الساعه افضل التحیه و السلام.
همش نوره. اینا خیلی عالیه. خب خب پس اینا خیلی نه.